من هیچ کدومش اثبات نشده و کماکان ناشناخته.
درسته. در مورد اسکولیوز های ایدیوپاتیک معمولا سرعت پیشرفت اینها در کدام دوره سنی هست و اصلا علائم بالینی در کی ظاهر میشه؟ در مورد انواع کانجنیتال به نظر میرسه که کوتاه مدتی بعد از دوره تولد و دوره شیرخوارگی ما بتونیم که تغییرات رو توی ستون فقرات ببینیم. در مورد ایدیوپاتیک چی؟ ایدیوپاتیک رو انتظار داریم که از چه سنی این وضعیت رو ببینیم و تشخیص بدیم؟
اسکولیوز ایدیوپاتیک در واقع خودش به سه دسته تقسیم میشه. یک دستش که به عنوان اینفانتایل هست یا همون دوره شیر خارجی، یک دسته جوونال داره یا دسته نوجوانی و یک دسته ادولسنت یا دسته جوانی در واقع. حتی این با اون تعریفی که تو جامعه در روشی خارجی نوجوانی و جوانی هست کمی متفاوته. نوع اینفانتایلش زیر 3 سال هست. نوع نوجوانی شما از 4 سال تا 10 سال میگیریم و نوع ادولسنت که شایع ترین نوعش هست، بیشتر خانواده باش درگیر هستن، بالای سن 10 سال هست شروع به وجود اومدن اسکولیوز در واقع. نوع اینفانتایلش که زیر 3 سال هست خیلی به حالت خوابوندن بچه ارتباط داره. توی تحقیقی که تو دهه 70 اگه اشتباه نکنم تو بریتانیا انجام دادن، دیدن آمار اسکولیوز توی بچه های انگلیسی نسبت به بچه هایی که تو آمریکا متولد میشن خیلی بالاتر. آمار چشمگیر بود، 41% توی انگلیس در مقابل 1% توی آمریکا. وقتی بررسی کردن دیدن تو انگلیس عادت دارن بچه رو به پشت میخوابونن، روی کمر میخوابونن، به یک طرف میچرخوننش، ولی توی آمریکا بچه رو شکم میخوابونن. با توجه به اینکه شکم بچه ها بزرگ هست، وقتی روی کمر خوابونده میشن، چرخوندن بچه به یک سمت باعث انحراف ستون فقراتشون میشه. البته این انحراف توی نوع اینفانتال به طور قابل توجهی بهبود پیدا میکنه، در 90% موارد بهبود پیدا میکنه. نوع جوونایلش که بین 4 تا 10 سال هست، خب معمولا حالا اسکولیوز سنی کمتری وجود میاد و فاصله زمانیش تا زمانی که بخواد بچه به بلوغ استخوانی برسه خیلی زیاد هست و مخاطر قوس‌های خیلی شدیدی معمولا توی این سن میبینیم. اما فکر میکنم بحث اصلی رو ببریم روی گروه ادلوسنت یا همون گروه جوانی که از 10 سال به بعد معمولا خودشو نشون میده. بیشتر توی دختر خانم ها دیده میشه که علتش هم مشخص نیست، معمولا شیوعش 8 برابر پسرها هست توی دخترها و بود وقتی شروع میشه توی یک برهه از سن، من میگم نوجوان بهتر مثلا از سن بخوام بگم، توی برهه از سنش احتمال پیشرفت شدن و پیشرفت قوس بسیار زیاد هست. اون هم زمانیه که بچه به طور ناگهانی قد میکشه. حالا معمولا تو پسرها سالی 9.5 سانتی و تو دخترها 8.5 سانتی و یه توصیه که ما به والدین هم بکنیم اینه که وقتی متوجه اسکولیوز میشن قد بچهشون رو اندازه بگیرن و وقتی که به جهش رشدی میرسن خیلی بیشتر مراقب باشن و پیگیریاش با فاصله زمانی کمتری باید اتفاق بیفته. یه سری مارکرهای دیگه هم هست که توی اون زمانها بر اساس اونها میشه تشخیص داد که قوس تو این زمان شدت بیشتری برای پیشرفت داره. در دختر خانم ها از قبل از شروع عادت ماهیانه تا 1 سال بعد از شروعش بیشترین زمانی هست که قوس شانس پیشرفت داره و یک سری مارکرهای استخوانی هست روی لگن که باز اونا هم حالا تخصصی هست، رشد صفحه استخوانی اپوفیز لگن هست. ما اونو تقسیم به 5 قسمت تقسیم میکنیم. تو قسمت 0 تا 2 شانس پیشرفت قوس خیلی زیاده و بعد از اون شانس کم میشه.
بله. خب این هم پس در مورد اسکولیوز ایدیوپاتیک، اما در مورد اسکولیوز مادرزادی، اسکولیوز مادرزادی با توجه به وضعیتی که فرمودید چه به صورت همی ورتبرا یا مهره نیمه تشکیل شده باشه، چه در مورد پل استخوانی باشه و اختلال در سگمنتیشن در یک طرف ستون فقرات، قاعدتا باید رشد سریعی داشته باشه. یعنی از همون دوره که بچه شروع میکنه رشد کردن، یک بخش از ستون فقرات شروع میکنه منحرف شدن. آیا برای اینها اقدامات جراحی پیش دستانه ای انجام میشه؟
بله، چون خب قطع شانس پیشرفتشون از همون ابتدا وجود داره، هرچند اینها هم تو زمان جهش رشد افزایش چشمگیری تو انحراف ایجاد میشه. برای اسکولیوز مادرزادی اگر چند تا فاکتور در نظر گرفته میشه برای درمانشون، یکی خیلی وقتا وقتی یک همی ورتبرا یا یک مهره نیمه تشکیل شده سمت راست باشه و یکی چند تا مهره بالاترش یک چنین مهره ای تو سمت مقابلش باشه، خب اینا همدیگر رو خونسا میکنن و توی فاصله مثلا 4-5 مهره اسکولیوزی وجود داره که به طور گلوبال تو کل ستون فقرات وقتی نگاه میکنی و ظاهر خیلی بدی ایجاد نمیکنه. از همین خاطر اینا نیاز به درمان ندارن و پیگیری میشن. تمام اسکولیوزا رو ما اول پیگیری میکنیم ببینیم آیا رشد میکنن یا نه. هیچ اسکولیوزی رو نمیتونیم بگیم 100% رشد میکنه. بیشتر اسکولیوزی که میگن احتمال 100% رشد کردن شرط اینه که یک طرف فیلر آف سگمنتیشن باشه، یعنی یک طرف بار وجود داشته باشه، طرف مقابل دو تا همی ورتبرا وجود داشته باشه، ولی بقیه رو تمامشون رو ما پیگیری میکنیم. اگر دیدیم داره پیشرفت میکنه، بله جراحی انجام میشه که تو اسکولیوز کانجنیتال سن زیر 5 توصیه میشه برای جراحی. حالا برای مهره همی‌ورتبرا یا کامل برداشته میشه یا از داخل خالی میشه و بسته میشه و آن سگمنتاد بارها که یا به این شکل هست که اون آن سگمنتاد بار آزاد میشه اگر فقط لایه نازکی باشه و یا اینکه سمت مقابلش هم مهره به هم فیوز میشه که عملا تبدیل به یک بلاک ورتبرا بشه، یعنی ورتبرایی که از دو طرف آن سگمنتاد هست در واقع.
خب جناب آقای دکتر نامداری، وقت ما محدوده، از نکات ارزشمندی که حضرت عالی فرمودید بی نهایت سپاسگزار هستیم و امیدوار هستیم در برنامه های آتی هم بتونیم از نظرات ارزشمند جناب عالی استفاده ببریم. اگر اجازه بدید با شما خداحافظی کنیم.
خدا
نگهدار شما. و اما کنکاش سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی متخصص طب فیزیکی در مورد ورزش‌های اصلاحی برای ما صحبت می‌کند.
کنکاش هر لحظه هزاران معما حل می‌شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. دکتر فاطمه حجتی هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. در خدمتتون هستم تا دقایقی در رابطه با ورزش‌های اصلاحی و کاربرد اونها در انحرافات ستون فقرات مطالبی رو خدمتتون عرض بکنم. خب همونطور که میدونین انحرافات ستون فقرات به خصوص در سن نوجوانی میتونن بسیار شایع باشن و بر اساس شدت انحراف ممکنه روش‌های درمانی مختلفی رو پزشکان برای بیماران تجویز بکنن. یکی از شایع‌ترین مواردی که شاید خیلی میشنویم در حالا مراجع علمی یا حتی مراجع غیر علمی، اشاره به حرکات اصلاحی هستش که ممکنه بتونن به رفع اون انحراف کمکی بکنن. باید در نظر داشته باشیم که همونطور که اشاره کردم خدمتون، شدت انحراف ستون فقرات بسیار مهم هست در انتخاب نوع درمان. در مواردی که خفیف هستن بعضن حرکات اصلاحی ممکنه که کمک‌هایی رو به بیمار انجام بدن، اما وقتی که اون زاویه انحراف در ستون فقرات از حدی بالاتر میره، نیاز به اقدامات درمانی دیگه مثل استفاده از آتل‌های ساختنی و یا حتی جراحی ممکنه باشه. اینکه اون فرد زمینه بیماری‌های خاصی رو هم داشته باشه میتونه بر انتخاب روش درمانی بسیار مؤثر باشه. در موارد خفیف ممکن هست که ما بتونیم از ورزش‌های اصلاحی و حرکات اصلاحی استفاده‌هایی رو و بهره‌ای رو ببریم. باز یه نکته دیگه که اینجا باید اشاره بکنیم قبل از اینکه من وارد توضیح در رابطه با حرکات اصلاحی بشم، این موضوع هستش که سنی که تشخیص انحراف ستون فقرات برای بیمار گذاشته میشه یا حداقل فرد برای پیگیری و درمان معرفی میشه هم مراجعه میکنه هم بسیار در انتخاب نوع درمان موثره. در مواردی که سن رشد استخوانی گذشته و به قول معروف استخوان‌ها به بلوغ رشدی خودشون رسیدن، خیلی بعید هست، تقریبا میشه گفت دیگه احتمال تأثیر حرکات اصلاحی بر بهبود زاویه و انحراف ستون فقرات به صفر نزدیک میشه و این تأثیر تقریبا میشه گفت از بین میره، چون استخوان‌ها دیگه رشد کامل خودشون رسیدن، شکل خودشون رو گرفتن و تغییر شکل استخوان با این حرکات تقریبا غیر ممکنه. با این حال در سنینی که هنوز رشد استخوانی کامل نشده، ممکن هستش که ما بتونیم از حرکات اصلاحی سود ببریم. باز هم البته اینجا باید اشاره بکنم که اثر بخشی این حرکات اصلاحی بر رفع کامل انحراف بسیار غیر قابل تصوره، یعنی احتمالش خیلی کمه، چون تغییر شکل در استخوان کار آسونی نیست. به هر حال شما مثل یک میله فولادی میمونه که بخواید روش فشار رو وارد بکنید و تغییر شکل درش ایجاد کنین. احتمالش صفر نیست، میتونه کمک کننده باشه، اما حتما باید فرد بیمار فالو بشه، پیگیری بشه و اگر اون انحراف داره افزایش پیدا میکنه به فکر روش‌های درمانی دیگه باش. حرکات اصلاحی معمولاً بر حسب زاویه انحراف ستون فقرات ممکنه که متفاوت باشه. در کنار حرکات اصلاحی ما قویاً به این افراد توصیه می‌کنیم که هنگام نشستن صاف بشینن، در روی صندلی‌ها یا مبل‌هایی که خیلی بزرگ هستن ترجیحاً نشینن، چون این باعث میشه که ناخودآگاه لم بدن روی صندلی، به حالت ناصاف بشینن و این خودش میتونه فشار مضاعفی رو به ستون فقرات وارد بکنه. در سن نوجوانی به خصوص، چون نوجوان‌ها کمی ممکنه به دلیل تغییرات جسمانی که دارن خجالتی باشن، نحوه نشستنشون، ایستادنشون ممکنه طوری باشه که بدن رو جمع بکنن و این فشار بیشتری رو روی ناحیه ستون فقرات وارد بکنه. یه هدف دیگه‌ای که ما از تجویز حرکات اصلاحی در این موارد داریم این هستش که جدا از بحث این که اصلا بتونیم اون انحراف رو برگردونیم یا نه، کمک به عضلات هست. ببینید عضلات باید به صورت متوازن تحت فشار و فعالیت قرار بگیرن. وقتی انحراف در ستون فقرات وجود داره، یک سمت ستون فقرات عضلاتش در حالت کشیده قرار دارن و سمت دیگه در حالت جمع شده و از حالت نرمال و آناتومیک خودشون عضلات خارج میشن. این خودش باعث خستگی های عضلانی، گرفتگی های عضلانی و اختلال عملکرد عضلات میشه که خود این موضوع میتونه در آینده عواقبی رو به همراه داشته باشه. برای همین ما خیلی تاکید میکنیم که حرکات اصلاحی در جهت رفع فشار روی عضلات هم انجام بشن تا کمک به این بشه که اون فشار مضاعفی که داره به عضلات وارد میشه هم کم بشه و عضلات بتونن عملکرد نرمال خودشون رو داشته باشن. پس به صورت خلاصه باید خدمتتون عرض بکنم که انجام حرکات اصلاحی بسته به سن و بسته به درجه انحراف ستون فقرات ممکن هست متفاوت باشه اثرش. در بعضی موارد ما هیچ نتیجه‌ای رو ممکن از این موضوع نگیریم، شاید بعضن فقط برای کمک به عضلات اون از ورزش‌ها رو تجویز بکنیم، اما در بعضی از موارد بسته به تشخیص پزشک ممکن هستش که به رفع اون انحراف کمکی بکنن یا حداقل جلوی پیشرفت انحراف ستون فقرات رو بگیرن. امیدوارم سلامت باشید.
خیلی ممنون از سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی. اما سالانه بیش از 3 میلیون واحد خون و فرآورده های خونی در کشور مصرف میشه و از هر 3 نفر یک نفر تا پایان عمر نیازمند دریافت خون خواهد بود. این فرآورده ها باید به درستی برای بیماران مصرف بشن و به درستی برای بیماران آماده بشن و بنابراین بانک های خون بیمارستان ها، فضاهای فیزیکی اونها و تجهیزاتشون باید استاندارد بشه و کارکنانشون هم آموزش های لازم رو ببینن. در همین زمینه گفتگوی ما رو با سرکار خانم دکتر آرزو عودی، دبیر علمی 4th سمینار ملی بانک های خون بیمارستان های کشور می شنوید.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، من دکتر آرزو عودی هستم، داره PhD هماتولوژی و بانک خون، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی طب انتقال خون، دانشیار این مؤسسه هستم و مسئول آزمایشگاه رفرانس ایمون هماتولوژی کشور. خب همطور که میدونید الان در حال حاضر روش گلد استاندارد برای تعیین گروه خون و سایر تست های پرترانسفیوژن روش تیوب متد یا دستی هستش، ولی به خاطر محدودیت هایی که این روش داره، من جمله اینکه خطا در خانش آگلوتیناسیون ممکن اتفاق بیفته، خطاهای ثبتی و دفتری و انواع خطاهایی که در تفسیر نتایج ممکنه به وجود بیاد، محدودیت هایی رو برای این روش دستی ایجاد کرده. برای همین طی سالها کشورهای پیشرفته به این سمت دارن میرن که روش های اتوماسیون رو جایگزین روش های دستی کنن و تکنیک های مختلفی معرفی شده که هر کدومش بر پایه علمی متفاوت و تکنولوژی متفاوت هست. من جمله از این تکنیک ها میشه تکنیک ژل کارت یا کالوم آگلوتینیشن تکنولوژی رو که به اختصار کت نامیده میشه نام برد، سالید فیس هستش، تکنیک اریتروید مگنتایز تکنولوژی هست یا EMT که بر اساس همه این تکنیک ها دستگاه های اوتوماسیون به صورت های تروپوت، میدیوم تروپوت یا لو تروپوت، حالت فول اوتومات یا سمی اوتومات ایجاد شده که این دستگاه ها قادر به این هستن که همه ی تست های پرترانسفیوژن رو از جمله ABO تایپینگ، ارهاش تایپینگ، آزمایش آنتیبادی اسکرینینگ و کراس مچ رو انجام بدن که واقعا میتونه با خطای خیلی کمتر، صحت و دقت خیلی بیشتر و سرعت بالاتر تست‌های پرترانسفیوژن انجام بشه و در مجموع همه اینها کمک کنه به داشتن یک ترانسفیوژن سیف به موقع و بدون عوارض.
خب این هم در مورد اهمیت بانک‌های خون. اما پرسش امشب ما رو که استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر فرید زینعلی متخصص اورولوژی و فلوشیپ آندرولوژی طرح کردن براتون میخونم. استاد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد هستند و بیمار امشب ما خانمی است 28 ساله باردار با جستشنال ایج 28 هفته که با شکایت درد ناحیه فلنک چپ از شب گذشته آغاز شده و به همین دلیل هم ایشون رو به اورژانس بیمارستان آوردن. درد به ناحیه لفلاور کوادران انتشار پیدا میکنه و با مصرف استامینوفن خوراکی اندکی کاهش پیدا میکنه. علائم حیاتی او استیبل و پایدار. سونوگرافی سنگ 9 میلیمتر در حال بپروزیمال طرف چپ به همراه هیدرونفروز متوسط رو نشون میده. سایر یافته های سونوگرافی طبیعی هستند. در آزمایش کامل ادرال WBC 5 تا و RBC مینی و نیتریت هم منفی است. استاد از ما پرسیدن اقدام بعدی کدام است؟ گزینه اول رو که گفتن دریناژ کلیه به وسیله تعبیه یه نفراستومی یا دبل جی با توجه به اندازه سنگ و میزان هیدرونفروز. گزینه دوم بستری و تحت نظر گرفتن بیمار. گزینه سوم ترخیص بیمار با داروی خوراکی و اینکه بعد خودش به درمانگاه بیاد و گزینه آخر هم ESWL اکستراکورپورال شاک ویو لیتوتریپسی با توجه به مکان و اندازه سنگ. و خیلی سریع بعضی از پیامک های شما عزیزان رو میخونم. خواهش میکنم که این پیامک ها رو با یه مقدار توضیحات بفرستید، دیگه ناچارم دیگه. آقای خانم پورسفیر شهرداری، گزینه سوم بیمار خودش بره بیاد درمونگاه. خب آخرین خانم باردار رو با این دردش میفرستیم به درمونگاه. آقای اشمت از شما هم سوالم همینه. آقا فرهاد عزیز گفتن گزینه چهارم میریم لیتوتریپسی میکنیم و 918-668 هم گفتن هر نوع دستکاری در مثانه و لگن و حال در خانم حامله باعث زایمان زودرس میتونه بشه. تحت نظر گرفتن و دستورات طبی و داروهای بی ضرر گزینه مناسب. چه دارویی بدیم؟ این خانم بارداره. تحت نظر گرفتن هم که این سنگ 9 میلیمتر از این حالب ممکنه پایین نیاد، دردم که لحظه به لحظه ممکنه شدیدتر بشه. گزینه چهارم آقای دکتر مهدیار سعیدیان پیشنهاد دادن. اصولا ایجاد سنگ کلیه در دوران بارداری بیشترشون در دوران بارداری فشردگی حاله بشور شدن آن به دلیل افزایش هورمون پروژسترون میتونه باعث راکت شدن ادرار در بدن بشه. علاوه بر این افزایش دفع کلسیم ادرار و افزایش پی اچ ادرار در دوره بارداری میتونه منجر به تشکیل سنگ فسفات کلسیم بشه که مجموعه این موارد خطر تشکیل سنگ کلیه در دوران بارداری رو بالا میبره. با توجه به عدم وجود علائم عفونت ادراری بهترین گزینه درمانی در بارداری سنگ شکنی برون اندامی SWL با امواج فراصوت هست و ایمن ترین راه هم برای خانم بارداری نه. آقای دکتر مهدیار سعیدیان تلافی اونایی که توضیحات ندادن رو شما برای ما خلاصه در آوردی. خانم آویشا جعفری هم گزینه سوم. خب نمیدونیم حالا باید ببینیم آقای دکتر زینعلی نظرشون چیه. پیامی که دیگری در حال حاضر نداریم. ارتباط ما با استاد عزیز برقرار شده، خدمتشون سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم و سکوت میکنم تا توضیحات ارزشمندشون رو بشنم.
سلام دکتر، شبتون بخیر مجدد. من جواب پیامک ها که میخوندم به نظرم رسید که خوب شد پس این کیس مطرح شد که یک بار آموزشی هم برای دوستان داشته باشه. من خیلی کوتاه در مورد منیجمنت کلی سنگ توضیح خیلی کوتاه میگم و در مورد این که به جز خواهم گفت که نظر ما چی بوده. کلا سنگ توی کلیه، حاله، مثانه یا مجرا ممکنه وجود داشته باشه. تشخیص ما در قدم اول سونوگرافیه. اگه سونوگرافی واسه ما تعیین تکلیف قطعی کرد که تمام، مثل این کیس ما. البته تو این کیس ما چون بالای سی تی اسکن نمیشه کرد کلا. ولی اگه سونوگرافی تعیین تکلیف نتونست بکنه برای ما، با سی تی اسکن بدون کنتراست انجام بدیم و وجود یا عدم وجود سنگ و مکانش و سایزش رو تعیین تکلیف بکنیم. که حالا توی این کیسمون خانم بادار هستن و سنگ حالب دارن، حالب پروگزیمال، چون حالب به سه قسمت پروگزیمال، میانی و دیستال تقسیم میشه. پروگزیمال میشه از خود کلیه تا محل استخوان ایلیاک، اون میشه پروگزیمال، یعنی تقسیم بر سه نمیشه طولش. حالا دیدید که توی این کیسمون واسمون اهمیت داره چند تا نکته هست. یکی این که زمان، یعنی یک روز از درد بیمار میگذره حد اکثر، این اهمیت داره. دوم این که من گفتم به استامینوفن خوراکی پاسخ اندکی داده، یعنی بی تاثیر نبوده. سوم این که بیمار وایتالسانش استیبله و این که یو ای بیمارم اکتیو نیست. در نتیجه فرض کنیم این کیسمون خانم باردار نباشه، کاری که باید بکنیم اول این که ببینیم نیاز به گزینه یک درناژ اورژانس داره یا خیر. کیسایی که نیاز به درناژ اورژانس داره شامل اینا هستن: سنگ دو طرفه حالب باشه که باعث رایز کراتینین میشه، کراتینین میره بالا بعد به دنبال اون ممکن اختلالات سدیم پتاسیم بده، این میشه یک اورژانس. دو این که سنگ توی حالبی باشه که بیمار به علت جراحی و یا به علت اختلالات مادرزادی یا فانکشنال تک کلیه باشه، این هم مثل سنگ دو طرفه رایز کراتین و اختلال بیوشیمی میده. و سومی که یو تی آی به اضافه انسداد، یعنی سنگ حاله به اضافه یو تی آی، این میشه اندیکاسیون تعبیه نفروستومی یا دابل جی.
آقای دکتر من فقط 4 دقیقه فرصت داریم، من فقط به خاطر اینکه بتونیم از همه فرمایش
آره من حواسم هست. بله حواسم هست خدمتتون میگم. این از این. پس تو این کیسمون هیچ کدوم از موارده، چون من گفتم که سونوگرافی مونم سایر مواردش نرماله، سینگل کیدنی چیزی نیست، به خاطر همین گزینه یک میره کنار. گزینه 4 که دوستان گفتن، اصلا باید بدونیم که ESWL آیا کنتراندیکاسیون داره یا خیر.
درسته،
یکی از کنتراندیکاسیون ها بارداریه، یعنی توی بارداری ESWL کنتراندیکه است، به هیچ وجه انجام نمیشه. گزینه دیگه که باید بهش دقت بکنیم اینه که در زمان بارداری همونجوری که یکی از دوستان گفتن هورمون پروژسترون افزایش پیدا میکنه، حاله دیلاته تر میشه در نتیجه، و البته جی اف آر هم افزایش پیدا میکنه در نتیجه، از طرف عادی دفع سنگ حاله بیشتر صورت میگیره، یعنی ما انتظار داریم که راحت تر سنگ رو دفع کنن. و اینکه تشخیص بیمار با داروی خوراکی موجود درمانگاه، همونطور که شما فرمودین به خاطر خانم باردار هستن ایشون و خانم باردار رو نمیشه کاریشون کرد، باید حتما بستریشون کنیم. کاری که باید واسه ایشون انجام بدیم، بستری میشن، فیبراته میشن مسکن میگیرن. مسکنمون هم باید انستیت نباشه، از تمنافن که تنظیفش میشه آپوتل مثلشون استفاده میکنیم، یعنی که مورفین سولفات باشه. و با توجه به اینکه شرط بیمار استیبله، یوش اکتیف نیست و در سن بارداری هستن و باردار هستن، ما براشون درمان کانزرواتی در نظر میگیم. اگه دردشون به درمان تزریقی جواب نداد، والیمی پایداریش رو از دست داد، یو ای یا یو سی مون مثبت اومد، اون وقت ما میگیم براشون درناژ رو تعبیم انجام میدیم. و نکته هم که دوستان گفتن خیلی درسته، اگه بخوام برای بیمار دابلزی تو اتاق عمل بذاریم، به غیر از خود ریسک داروهای بیهوشی اتاق عمل، خود تعبیه دابلجی هم دابلجی لوله‌ای که از تو کلیه و حاله میاد تو مثانه قرار میگیره، خود اون میشه تحریک میکنه و زایمان زودتر رو تا بیمار ایجاد کنه. در نتیجه ما دستکاری بیماره تو خانم باردار تعریض میکنه. فقط چیزی که خیلی دوست دارم همکاران بدونن، ما برای بیمارانی که سنگ حالب دارن داره تامسولوسین که همون داره که شایع‌تر واسه پروستات استفاده میشه میدیم. اما توی خانم‌های باردار طبق بررسی انجام شده سنگ 20 سال حالب رو فقط مرزات هستیم که بهشون تامسولوسین بدیم. یعنی سنگ حالب پروگزیمال یا میانی رو موارد اثبات شده ای که تاثیر مثبت داشته باشه نداریم و اینو باید تعیین بکنیم. ولی تو شرایط غیر از بارداری تامپلوسین حالب پروگزیمال و میانی هم میگیم، اما حالب دیستال رو فقط باید تو خانم های باردار بدیم.
خب آقای دکتر، پس دبل جی رو ما نمیگذاریم. این آقای دکتر، این یوروتوسکوپ فلکسیبل شما تا کجا میره بالا؟ تا لگنچه میره یا اینکه شما مثلا تا یه جای متوقف میشید؟
نه، یوروتوسکوپ فلکسیبل اگه راه باز باشه، تنگی وجود نداشته باشه، مشکلی از نظر آنترس وجود نداشته باشه، تا خود کلیه بالا میره.
پس امکانش هست که ما دبل جی رو هدایت کنیم تا اونجا بره، ولی به خاطر مشکلاتی که از بغل سنگ 9 میلی متر این رد میشه آقای دکتر دبل جی؟
بله رد میشه، حتی اگه ما به سنگ هم برسیم سنگو میشکنیم، ولی بحث برای اینه که برای ایشون دید که اتاق عمل برده اصلا نیاز
درسته،
ما میبریم بسترشون میکنیم، بهشون دارو میدیم، ایزوتن میکنیم، مسکن میدیم، خیلی ها سنگاش رو دفع میکنن.
بله، و حالا مواظبم هستیم که این هیدرونفروز بیشتر و بیشتر نشه که به کلیهش هم صدمه نرسونه.
البته اون فرمان شما درسته، دم و دونم. حالا من خواستم کوتاه‌تر بگم، ما وقتی میگیم یک روز از درد گذشته، یعنی که شما 13 روز دیگه وقت داریم واسه اینکه فانکشن کلیه بعد از برقراری درناژ به صورت کامل برگرده.
درست،
یعنی اصلا ایجاد بشه ما تا 2 هفته نگران فانکشن کلیه نیستیم.
بله، خب جناب آقای دکتر زینعلی، این خیلی ممنون هستیم از طرح این پرسش، خیلی نکته یاد گرفتیم در مورد این موضوع سنگ و خانم باردار. صحبت شما خیلی کمپکت بود، ولی بالاخره ما تلاش کردیم که نکات کلیدی رو ازش بگیریم. از اینکه این پرسش رو طرح کردید بی نهایت سپاسگزار هستیم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار. و خدا نگهدار شما شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی سلامت. تا برنامه دیگر از سپهر دانش، همه شما رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا حافظ شما.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خودتو هم، بی تو نه من نه تو من.